صبحانه با خبر.
سلام و صبح بخیر به شما همراهان صبحانه با خبر در سرتاسر ایران و شما که در هر کجای دیگر جهان صدای ما رو میشنوید. یک شنبه 28 آبان 1391 خورشیدی برابر با 18 نوامبر سال 2012 میلادی. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، شاهین بشیری در بخش گزارش‌ها، مراد ویسی در اتاق خبر، سام و تد در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو با مجموعه ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در زمینه‌های مختلف و گزارش‌های درباره جهان فرهنگ و هنر، ورزش و همچنین شماری موسیقی تقدیمتون می‌کنیم. پیش از اون که به خبرها بپردازیم، شماره‌های تلفن پیامگیر و پیامکگیر رادیو فردا رو به آگاهی می‌رسونم. در طول برنامه میتونید با ما تماس بگیرید، یا از طریق پیام تلفنی و یا از طریق اسمس یا پیامک نظرات خودتون رو درباره مسائل مختلف برای ما بفرستید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2-0-420-603-87-41-50. خب فعلا می‌پردازیم به خبرها در همراهی مراد ویسی که در طول شب در شکار خبرها بوده و شماری از مهمترین خبرها رو برای ما دستچین کرده. سلام، صبح بخیر آقای ویسی.
سلام آقای حسینی، صبح شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
آقای ویسی، مهمترین خبر که خبر انتخابی شما هم از امروز چیه؟
اینکه تا ساعتی دیگه مجلس اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری رو مورد بررسی قرار میده.
پس روز پرجنجالی هست در مجلس برای این موضوع. پس بشنویم سایر خبرها رو از شما درباره این خبر در نیم ساعت آینده، در یعنی در ساعت 7:30 گفتگوی مفصلی با شما خواهیم داشت که شما ما رو در جریان جزئیات این خبر قرار بدید.
شرکت‌های هواپیمایی خارجی فعال در ایران از روز چهارشنبه نرخ بلیط‌های صادره از مقصد تهران به سایر شهرهای جهان را تا 105% افزایش دادند. بنابر گزارش ایسنا، این افزایش بلیط شامل خریدهای دلاری نمی‌شود و فقط معادل ریالی بهای این بلیط‌ها در اثر افزایش قیمت ارز در ایران افزایش یافته است. این گزارش می‌افزاید پرواز شرکت‌های هواپیمایی خارجی به مقصد استانبول، میلان، دبی، پکن و فرانکفورت از جمله پروازهایی هستند که قیمت آنها تا 2 برابر افزایش داشته است. این گزارش می‌افزاید یکی از موارد افزایش قیمت مربوط به پرواز رفت و برگشت تهران فرانکفورت مربوط به شرکت لوفتانزا است که قیمت آن به 5 میلیون تومان رسیده است. وزرای خارجه اتحادیه عرب روز شنبه در پایان نشست فوق‌العاده خود در قاهره پایتخت مصر تصمیم به اعزام هیئتی از این اتحادیه به نوار غزه گرفتند. بنابر گزارش رویترز، ریاست این هیئت با نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب خواهد بود و ظرف 48 ساعت آینده به شهر غزه اعزام می‌شود. نبیل العربی گفته است این هیئت علاوه بر وزرای خارجه عراق و لبنان می‌تواند شامل وزرای خارجه هر کشور دیگر عربی باشد که برای این سفر اعلام آمادگی کند. نبیل العربی همچنین گفته است وزرای خارجه اتحادیه عرب با محکوم کردن حملات اسرائیل به نوار غزه حمایت خود را از فلسطینی‌ها اعلام کرده‌اند. در درگیری‌های 5 روزه بین اسرائیل و گروه‌های فلسطینی در نوار غزه تاکنون 47 فلسطینی که در حدود نیمی از آنها غیر نظامی بودند کشته شده و 3 اسرائیلی نیز جان خود را از دست دادند. در همین ارتباط علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران اتهام‌های وارده از سوی اسرائیل مبنی بر تحویل موشک‌های فجر 5 از سوی ایران به گروه‌های فلسطینی را رد کرد. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، علایالدین بروجردی گفت ما تحویل فجر 5 به مقاومت فلسطین را تکذیب می‌کنیم، زیرا آنها قادرند سلاح‌های مورد نیاز خود را تولید کنند. موشک فجر 5 طی روزهای گذشته از سوی حماس برای هدف قرار دادن مراکز و شهرهای اسرائیل مورد استفاده قرار گرفته است. توپخانه ارتش اسرائیل روز شنبه در پاسخ به آنچه که تیراندازی‌های سوری‌ها به داخل خاک اسرائیل خوانده شد، اقدام به گلوله باران مناطق مرزی سوریه کرد. بنابر گزارش رویترز، یک سخنگوی ارتش اسرائیل بامداد یک شنبه با تایید تبادل آتش بین طرفین محل این درگیری را بلندی‌های جولان اعلام کرد. در این درگیری کسی کشته یا مجروح نشده، اما این سومین تبادل آتش بین سوریه و اسرائیل در یک ماه گذشته است. عمادالدین باقی، مؤسس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از احتمال بی‌نتیجه ماندن تحقیق درباره مرگ ستار بهشتی در زندان ابراز نگرانی کرد. ستار بهشتی، وبلاگ نویس منتقد حکومت، در زندان جان خود را از دست داد. برخی مخالفان جمهوری اسلامی میگویند او بر اثر شکنجه در زندان کشته شده. خبر دیگر این که همسر عبدالله مؤمنی، عضو زندانی سازمان ادوار تحکیم وحدت، میگوید طی یک سال و نیم گذشته 15 نامه به دادستانی نوشته و تقاضای ملاقات حضوری را مطرح کرده، اما حتی یک بار هم پاسخی دریافت نکرده است. به گزارش ادوار نیوز، ارگان خبری سازمان ادوار تحکیم وحدت، فاطمه آدینه‌وند، همسر عبدالله مؤمنی، میگوید دلیل این که به همسرش مرخصی داده نمی‌شود را نمی‌داند و مسئولان غیر مستقیم به او گفتند به آقای مؤمنی مرخصی داده نخواهد شد.
خیلی ممنون از مراد ویسی. آقای ویسی، امروز چه خبرهایی رو باید دنبال کرد؟
در تهران نشستی هست در مورد سوریه که ایران اعلام کرده هم از طرف دولت سوریه هم از طرف معارضین کسانی در اون شرکت خواهند کرد، ولی هنوز معلوم نیست اون دسته از معارضین که در اجلاس دوحه قطر بودن آیا شرکت میکنند یا نه.
خیلی ممنونم از شما. خب الان پیش از ادامه برنامه جا داره که یک نگاه کوتاهی داشته باشیم به عمده مطالبی که در این برنامه تقدیمتون میشه. درباره جنگ غافلگیر کننده خاورمیانه بین اسرائیل و حماس در نوار غزه با گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه گفتگویی خواهیم داشت. در همین راستا درباره توانایی سامانه پدافند هوایی اسرائیل هم ضمن شنیدن نظر یک کارشناس با اطلاعات بیشتری در اختیار شما خواهیم گذاشت. همونطور که شنیدید درباره اصلاح قانون انتخابات هم مطالب کاملی خواهید شنید. و گذشته از پرداختن به مطالب عمده روزنامه‌های امروز، سری هم به جهان فرهنگ و هنر و همچنین به جهان ورزش خواهیم زد. همچنان که در خبرها شنیدید، حملات جنگنده‌های اسرائیلی به نوار غزه ادامه داره. ساختمان مقر نخست وزیری حماس به طور کلی تخریب شده. این خبر رو دولت حماس تأکید کرده و اضافه کرده که خانه‌های اطراف مقر نخست وزیری هم آسیب دیدند. برای پرداختن به چند و چون این حادثه، این رویدادهای مربوط به جنگ خاورمیانه، لحظاتی دیگر با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، گفتگویی خواهیم داشت. پیش از اون بپردازیم به آنچه مثل که از اتاق فرمان به من خبر دادن که ایلیا جزایری هم اکنون روی خط رادیو فردا هستش. اگر صدای ما رو میشنوه، آقای جزایری سلام، صدای ما رو میشنوین؟
سلام خدمت شما و به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
خب آقای جزایری، توضیح دادیم که حملات جنگنده های اسرائیلی همچنان ادامه داره، جنگ به نوعی همچنان ادامه داره. میخواستم از شما بپرسم که آخرین خبرها از درگیری های بین اسرائیل و فلسطینی ها و شمار تلفات چی هست؟
اینطور که به نظر میرسه نیروهای اسرائیلی هدف قرار دادن ساختمان‌های دولت حماس در غزه رو برنامه خودشون قرار دادن. به علاوه ساختمان دفتر نخست وزیر، ساختمان فرماندهی پلیس هم هدف قرار گرفت و منزل یکی از مسئولین در وزارت کشور حماس که تقریبا 30 نفر زخمی شدند. روز گذشته 15 نفر در نوار غزه کشته شدند که شماره تمام کشته شدگان در نوار غزه از آغاز درگیری‌ها تا الان به 45 نفر رسید. از طرف مقابل گروه‌های فلسطینی هم شهرک اسدود در اسرائیل رو هدف قرار دادند که 5 اسرائیلی زخمی شدند. همچنین یک موشک به سمت تل آویو شلیک کردند.
آقای جزایری محمد مرسی رئیس جمهوری مصر گفته که نشانه‌هایی از امکان برقراری آتش بس دیده میشه. می‌خواستم بپرسم آیا واقعا امکان برقراری آتش بس وجود داره و اگر هست این آتش بس شامل چه شرایطی میشه؟
آقای حسینی اطلاعات پراکنده است در این باره. که صحبت‌های آقای محمد مرسی در کنفرانس خبری با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه است. آقای مرسی گفته تماس‌های با طرف‌های اسرائیلی و فلسطینی وجود داره و نشانه‌های از آتش بس احتمالی هم وجود داره. البته گفته هیچ تضمینی برای این نیست. اما روزنامه الشرق الاوسط گزارش داده که تماس‌های میان قطر، امریکا، ترکیه، مصر و طرف‌های اروپایی در جریان هست و احتمال داره تا چند روز دیگه یک مقام از اسرائیل به مصر بره برای امضای توافقنامه آتش بس. این روزنامه همچنین نوشته که لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا در تماس با وزیر دفاع اسرائیل مخالفت کرده با حمله زمینی به غزه.
آقای جزایری در چنین شرایطی بازار خبرها خیلی داغ هست، خبرها و حتی اعلام برخی خبرها که ممکنه راست هم نباشه. از جمله ایران گفته که موشک فجر 5 در اختیار گروه‌های فلسطینی قرار نداده. آیا قبلا کسی گفته بود که قرار داده؟
قبلا کسی نگفته بود قرار داده، اما موشک‌هایی از سوی گروه‌های فلسطینی به تل آویو و بیت المقدس شلیک شده. این موشک‌ها فجر 5 بوده و برد اونها 75 کیلومتر است. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تلویزیون العالم، تلویزیون عربی جمهوری اسلامی ایران، بله، تأکید کرده که ایران هیچ موشک‌هایی در اختیار گروه‌های فلسطینی قرار نداده، از جمله موشک‌های فجر 5، و این اخبار به منظور ضعیف نشان دادن مقاومت است و اینکه مقاومت عامل جمهوری اسلامی.
در همین راستا آقای جزایری شامگاه شنبه اعضای اتحادیه عرب به طور اضطراری در قاهره تشکیل جلسه دادند. درباره این نشست و اینکه در این نشست تصمیمی گرفته شد، بیانیه منتشر شد، خبری دارید یا نه؟
بله، بیانیه پایانی این نشست حاوی دو مورد بود. دو تصمیم گرفته شد، یکی حمایت کامل از تلاش‌های مصر برای آتش بس میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی، و دو ارسال یک هیئت بلندپایه از وزرای امور خارجه اتحادیه عرب به نوار غزه به منظور بازدید از خرابی‌ها و ارائه کمک‌های مالی به بیمارستان‌ها و بازسازی غزه.
ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه در تماس مستقیم بود با ما. خیلی ممنونم آقای جزایری.
ممنون، سلامت باشید.
اسرائیل در همین از سوی دیگه در همین راستا اعلام کرد که سامانه پدافند هوایی موسوم به گنبد آهنین به خوبی، به من اطلاع دادن که پیش از پرداختن به گزارش بعدی بد نیست بشنویم از چند تا شنونده ببینیم درباره جنگ اسرائیل و فلسطینی ها چی گفتن.
الو، سلام علیکم. من میخواستم به شما بگم امروز روز شنبه اخبار روزتون رو گوش میکردم، برای شما چیزی که مهم نبود حمله اسرائیل بود به غزه. حتی تو سخت اخبار هم حتی یک کلمه نگفتیم، اما تمام برنامه، تمام انرژیتون رو گذاشتیم برای ایران. انگار واسه شما مهم نیست و فقط اخبار رو خودتون انتخاب میکنید. خدا حافظ.
با سلام، میخواستم بگم که اسرائیل با حمله به فلسطین در واقع بزرگترین اشتباه رو مرتکب شد.
از دیدگاه من تمام مسائلی که داره در اسرائیل و غزه پیش میاد همه بازی‌های جمهوری اسلامی در منطقه هست. اونها دست دارن چون موشک‌های ایران در فلسطین پرتاب میشه به طرف اسرائیل. مهمتر، من به دولت اسرائیل حق رو میدم که از خودش و مردم خودش دفاع بکنه با شدیدترین حملات نظامی که میتونه بر علیه گروه تروریستی حماس در غزه انجام بده. و من فکر کنم که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه منطقه رو به نفع خودش شلوغ کنه.
میخواستم بگم مگه ما خودمون بدبختی و گرفتاری نداریم؟ مگه ما خودمون مشکل نداریم؟ چرا ما داریم موشک به غزه میدیم، به لبنان میدیم؟ چرا ما حمایت میکنیم از غزه و لبنان؟ مگه ما خودمون کم گرفتاری داریم؟ آقا ما مردیم از گشنگی و بدبختی. یک کیسه برنج شده سر 1000 تومان، یه حلبه 17 کیلو روغن شده سر 20000 تومان. مردم از کجا بیارن شکمشون سیر کنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
به اطلاعتون رسید که از سوی دیگه اسرائیل اعلام کرد که سامانه پدافند هوایی موسوم به گنبد آهنین به خوبی موفق شده از اصابت موشک‌هایی که روز شنبه توسط فلسطینی‌ها از نوار غزه به سمت اسرائیل پرتاب شده بود جلوگیری کنه. موشک‌هایی که بردی حدود 75 کیلومتر دارند. خبرهایی رسیده همچنین حاکی از تداوم نبردها میان نیروهای اسرائیلی و نیروهای فلسطینی است. در همین زمینه با همکارم شاهین بشیری که این خبرها رو در طول شب دنبال کرده و در استودیوی رادیو فردا در کنار ماست صحبتی خواهیم داشت. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما و شنوندگان اون بخیر.
آقای بشیری، نبرد اخیری که بین اسرائیل و فلسطینیان در گرفته از کجا آغاز شد و جرقه اول کی روشن کرد؟
ببینید، درگیری‌ها میان اسرائیل و اعضای گروه حماس ساکن غزه از بعد از ظهر چهارشنبه با حمله یک جنگنده اسرائیلی به خودروی حامل احمد الجعبری فرمانده شاخه نظامی حماس آغاز شد. حمله‌ای که بر اثر اون احمد الجعبری و پسرش کشته شدند. چند ساعت بعد از این حمله 13 فلسطینی دیگه هم در حملات هوایی اسرائیل به نقاط مختلف نوار غزه کشته شدند. در مورد تاریخچه رویارویی‌های نظامی اسرائیل و فلسطینی‌ها از هوشنگ حسنیاری استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی کانادا خواستم اطلاعات دقیق‌تری در اختیارمون بگذاره که اگه موافق باشین با هم می‌شنویم.
هوشنگ حسنیاری، تا لحظات دیگر صحبت های هوشنگ حسنیاری رو خواهیم شنید. اگر مشکل فنی پیش اومده به ما بگید که بسن که باید یکمی صبر کنیم آقای بشیری.
بله، به هر حال ماجرا اینه که این نبردها همونجوری که همکارمون آقای جزائری گفتن ادامه داره و صحبت های آقای جزائری اتفاقا خیلی خیلی راهگشا بود، خیلی روشن کننده بودش. من خودم واقعا استفاده کردم، اون طرف اتاق فرمان نشه.
می‌خواستم بپرسم که تا موقعی که صحبت‌های آقای هوشنگ حسنیاری حاضر بشه از شما بپرسم که تا این لحظه واکنش‌های بین‌المللی در پیوند با این نبرد اخیر اسرائیل و نیروهای فلسطینی در نوار غزه چی بوده؟
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگه بر حق اسرائیل برای دفاع از خودش تاکید کرده. این نکته‌ای هستش که میتونم بگم. بریم صحبت‌های آقای حسنیاری رو بشنویم.
به واقع امر تازه‌ای نیست. 3-4 سال پیش همین مسئله با شدت بسیار بیشتری تکرار شد. پیش از اون همیشه درگیری‌های بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها وجود داشته، به خصوص از سال 2006 به این طرف، به خصوص از زمانی که دولت حماس در غزه قدرت رو در دست گرفت. بنابراین جنگ امروز دنباله یک سری از جنگ‌ها که به واقع میشه گفت که حداقل از سال 1947 با قطعنامه 181 سازمان ملل شروع شد که اون قطعنامه یک کشور عبری و یک کشور عربی رو در فلسطین تاریخی روی کاغذ به وجود آورد. همونطوری که مطلع هستین کشور عبری در نهایت اسرائیل شد، ولی کشور عربی هرگز به وجود نیامد، به خاطر اینکه اعراب مخالف چنین امری بودند و معتقد بودند که نبایستی بخشی از سرزمین خود رو به مهاجرین یهودی اروپا بدن. در نتیجه از اون زمان تا حالا که اولین جنگ عرب و اسرائیل سال 1948 شروع شد، جنگ‌های متعددی بین عرب‌ها و اسرائیلی‌ها اتفاق افتاده و به تدریج این جنگ‌ها محدودتر شد به منطقه جغرافیایی و امروز محدود شده به اسرائیل و نوار غزه. با خروج کرانه غربی رود اردن از این جنگ‌ها، اونجایی که محمود عباس دولتی رو در اختیار داره،
به جز واکنش آمریکا آقای بشیری که صحبت کردید، واکنش‌های بین‌المللی دیگری هم در این زمینه؟
بله، واکنش‌های بین‌المللی بوده، ولی اینم بگم ادامه بدم مسئله آقای اوباما را، ضمن اینکه ایشون این نکته رو به بنیامین نتانیاهو گفته که بر حق اسرائیل نسبت به دفاع از خودش تاکید کرده، در این حال با محمد مرسی هم ایشون صحبت کرد و از تلاش‌های ایشون برای کاهش تنش بین حماس اسرائیل استقبال و حمایت به عمل آورد. هشام قندیل نخست وزیر مصر روز جمعه برای دیدار از غزه وارد این شهر شد. پیش از ورود نخست وزیر مصر به غزه، اسرائیل اعلام کرد که در طول مدت حضور ایشون عملیات نظامی خودش را علیه مناطق تحت کنترل حماس به حالت تعلیق در میاره. هوشنگ حسن یاری در
نکرده.
بله. هوشنگ حسن یاری در مورد اینکه سرانجام این جنگ به کجا میانجامه به ما اینطور گفته:
به اعتقاد من در نهایت یک آتش‌بسی ایجاد خواهد شد با مشارکت کشورهای عمده منطقه، مصر، ترکیه، احتمالاً عربستان سعودی، قطر و با شرکت حماس و جهاد اسلامی فلسطین در نوار غزه. منتها این آتش‌بس آتش‌بس شکننده خواهد بود که چند وقت دیگه به طور قطع زیر پا گذاشته خواهد شد، اگر که مسئله اساسی یعنی خواسته مشروع فلسطینی‌ها طبق قطعنامه‌های سازمان ملل و به نوعی توافق جهانی یعنی ایجاد یک کشور فلسطینی جامعه عمل به خود نپوشونه.
آقای بشیری، در حالی که مقام‌های اسرائیلی معتقدند که حماس در حمله به اسرائیل از موشک فجر 5 ساخت ایران استفاده می‌کنه، اما ایران این موضوع رو تکذیب کرده، ماجرا از چه قرار بوده؟
همونطور که آقای جزائری هم گفتن، بله، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بیانیه‌ای به شبکه العالم تلویزیون عرب زبان دولت ایران گفته که ایران موشک‌های فجر 5 رو به غزه نفرستاده. علایالدین بروجردی در این بیانیه افزوده که نیروهای مقاومت فلسطینی خودشون میتونن اسلحه مورد نیازشون رو به دست بیارن. در مصاحبه که با آقای حسن یاری داشتم، از ایشون در مورد اینکه ایران در رویارویی‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها چه منافعی رو دنبال می‌کنه سوال کردم. پاسخ ایشون رو با هم بشنویم.
این امری که بیشتر باعث خرسندی بعضی از مقامات ایرانی شده و میشه که اشاره میکنن به این پهباد هواپیمای بدون سرنشینی که اخیراً در فضای اسرائیل دیده شده که بعد به وسیله نیروی هوایی اسرائیل منهدم شده، و این رو به عنوان یکی از توانایی‌های جمهوری اسلامی ایران میبینن که به قول باز ایرانی‌ها زنگ خطر جدی برای اسرائیل هست که در مورد حمله به ایران چنین تفکراتی رو از خود دور بکنه. منتها حرفای بعضی از نمایندگان مجلس و دولت مردان ایران خب بر این است که از چنین مسائلی نهایت استفاده تبلیغاتی رو ببرند و زمانی که فلسطینی ها در حال کشته شدن هستند و تعدادی از اسرائیلی ها هم، اینها برای خود یه حساب های دیگری باز می کنند مبنی بر این که می توان در سپر ضد موشکی و دفاعی اسرائیل رخنه کرد، در زمانی که اون جنگی که از پیش اعلام شده ولی تا به حال شروع نشده بین اسرائیل و ایران آغاز بشه.
خیلی ممنونم از صحبت آقای شاهین بشیری و هوشنگ حسنیاری در زمینه جنگ اسرائیل و فلسطینیان راجع به آخرین رویدادها رو در جریان گذاشتید.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
وقت اون رسیده که نگاهی داشته باشیم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران در همراهی شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده سلام.
آقای حسینی سلام، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای رفیع‌زاده با روزنامه اعتماد شروع می‌کنید، مثل اینکه خبرهایی دارید درباره موضع آمریکا در برابر ایران و رویدادهای خاورمیانه، جنگ بین اسرائیل و فلسطینیان در نوار غزه.
بله، صفحه یک روزنامه اعتماد امروز بیشتر اخبار خارجی رو مورد توجه قرار داده. در تیتر یک این روزنامه توصیه چهره‌های سیاسی آمریکا به کاخ سفید به عنوان تیتر یک انتخاب شده و تاکید شده که ایران باید در اولویت فوری آقای اوباما قرار بگیره. عکس یک این روزنامه هم تصویری هست از پناه گرفتن زنان و کودکان اسرائیلی در یک پناهگاه ضد موشک، و البته این روزنامه تاکید کرده که مردم اسرائیل این روزها از موشک‌های گروه حماس می‌ترسند. یک گفتگو هم منتشر کرده با مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی درباره وضعیت اسکان زلزله زدگان آذربایجان شرقی.
و جهان صنعت پرداخته به گزارش 13 صفحه‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در حقیقت مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
بله، روزنامه جهان صنعت تاکید کرده که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خودش بار دیگر بر عدم پیشرفت در شفاف سازی ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران تأکید کرده. گزارش دیگری که در صفحه یک روزنامه جهان صنعت به چشم می‌خوره، گزارشی هست درباره قطع ارز دولتی و پیامد اون برای پروازهای خارجی در ایران، که به نوشته این روزنامه قیمت بلیت پروازهای خارجی دو برابر شده. عکس یک این روزنامه هم پدرام سلطانی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران هست که گفته اجبار دولت برای فروش ارز صادرات در بخش خصوصی توسط مرکز مبادله ارزی دولت یک کار غیرقانونی است.
و روزنامه آرمان در صفحه نخست خودش به احتمال تکرار یک دوم خرداد دیگه پرداخته.
روزنامه آرمان نوشته که این روزها در بین رده‌های میانی اصلاح طلبان این پرسش همواره مطرح میشه که آیا میشه یک بار دیگر دوم خرداد رو تکرار کرد، و اگر قرار است تکرار بشه باید چه کار کرد. البته این روزنامه در این گزارش به بررسی این موضوع پرداخته. عکس یکی این روزنامه عکس دو زن هست، فاطمه مقیمی و آذر منصوری. فاطمه مقیمی تنها زن عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی تهران هست که گفته نگاه برخی مردان به زنان نگاه بازدارنده هست، و آذر منصوری فعال سیاسی اصلاح طلب هم در گفتگو با روزنامه آرمان گفته اصولگرایان باید بگن که چه جوابی برای وضعیت فعلی و برای مردم دارن.
دانشگاه مریلند آمریکا از آمریکا یک نظرسنجی به در میان مردم ایران در داخل پرداخته دست زده، و از این نظرسنجی روزنامه جامعه جمع یک گزارشی داده در صفحه اولش.
بله، روزنامه جامعه جمع که خودش وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست نوشته که در این نظرسنجی که به شکل تلفنی صورت گرفته و 1100 نفر مورد پرسش قرار گرفتن، 85% از مردم ایران از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت کردند، 59% با توقف غنی‌سازی مخالفت کردند، و البته 29% از مردم با توقف غنی‌سازی موافقت کردند. عکس یک روزنامه جامعه جمع هم به تظاهرات گروهی از حامیان فلسطینی‌ها در لندن اختصاص پیدا کرده، و تیتر دوم این روزنامه هم به این موضوع که 18 میلیارد دلار در حال حاضر در منازل مردم نگهداری میشه اختصاص یافت.
و روزنامه مغرب هم به ممنوعیت خروج زنان مجرد از کشور اشاره داشته.
روزنامه مغرب این موضوع رو در تیتر یک خودش منعکس کرده و نوشته که بر اساس توافق دولت و مجلس قرار هست که شرایط جدیدی برای صدور گذرنامه دختران زیر 40 سال تهیه بشه که در این صورت با اجازه ولی و یا حاکم شهر تنها دختران زیر 40 سال میتونن گذرنامه دریافت بکنن. یه گزارش دیگر هم درباره آسیب شناسی ابزاری از منبرهای مذهبی در روزنامه مغرب منتشر شده، و یک ویژه‌نامه هم دو صفحه‌ای روزنامه منتشر کرده درباره رواج پدیده خالکوبی در میان ورزشکاران ایران.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، مطالبتون خیلی زیاد و جالب هست. در بخش دیگه‌ای از نگاهی به روزنامه‌ها به درون صفحات روزنامه میریم ببینیم چه خبر هست. خیلی ممنون از شما.
متشکرم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
سه تا اسمس برای ما رسیده. یکیش شنونده ای گفته از برنامه‌تون تشکر میکنم، به امید آن روز زنده ایم.